بخش بیستم.
چند ماهی که در خانه خوله خدمت کردم، اوضاع روحیه او بهتر شد. همسایگان حالش را جویا می شدند. گاهی خوله را دعوت می کردند و این رفت و آمدها نشاط را در او زنده کرده بود. به خودش می رسید. گاهی غذا درست می کرد و نان می پخت. بعضی از روزها می گفت
نان پختن با من. کارهای دیگر با تو.
با این حال راضی نمی شد به خانه پدرش سر بزند. یک روز در خانه را زدند. در را که باز کردم جاریه را دیدم. بعد از چند ماه دیدن یک آشنا ذوق زده‌ام کرد. گفتم اتفاقی افتاده جاریه؟
نه، آمدم به خوله سر بزنم.
خوله را صدا زدم. از اتاق بیرون آمد. دیدن جاریه خوشحالش کرد. همدیگر را بغل کردند. جاریه لاغر شده بود. آن روزها مردم مدینه به سختی زندگی می‌کردند. از سوی مشرکان مکه تحریم بودند و عملاً کسی با مسلمانان داد و ستد نمی‌کرد. روزگار مقاومت بود و مردم در راه خدا استقامت می‌کردند. جاریه و خوله به اتاق رفتند. شربتی درست کردم و از جاریه پذیرایی کردم و به مطبخ رفتم. جاریه حالا آزاد بود و من کنیز. نباید موقع حضور مهمان کنار آنها می‌نشستم. خوله با صدای بلند گفت:
چرا نمی‌آیی ماریه؟
بانو، جاریه مهمان شماست. بی‌ادبی بود بنشینم. جاریه گفت:
تو دختر منی ماریه، بیا کنارم بنشین. دلم برایت تنگ شده.
نشستم.
از امینه چه خبر؟ خبری نیست؟
در این چند ماه خبری از او نداشتم. دلم لک زده بود برای دیدنش. اگر خوله اجازه میداد حتما به امینه سر میزدم. میدانستم امینه هم تلاش کرده مرا ببیند، اما نتوانسته است. در بین صحبت ها جاریه دستی به شکم خوله زد و گفت:
خبری نیست؟
خوله در هم رفت و جوابی نداد. جاریه گفت:
میدانی چرا اینجا آمده ام؟ دیشب خواب میدیدم دورت را چند بچه گرفتند و تو با آنها بازی میکنی. عزیزم، مطمئنم به زودی بچه دار میشوی. نگران نباش.
خدا از دهانت بشنود. اگر باردار شدم هدیه خوب به تو خواهم داد.
انشاءالله خدا به تو و مالک سلامتی بدهد.
جاریه، حال شوهرت چطور است؟ خوش هستی؟
مرد خوبی است. با هم میسازیم. ما جوان نیستیم. سن ما دیگر زمان بگو مگو نیست. سازگاری را یاد گرفته ایم. لقمه نانی میخوریم و زندگی میکنیم. الحمدلله.
اگرچه لاغر شده بود، اما آرامش و برق چشمانش از دل شادش خبر میداد. خدا را شکر که راضی بود. جاریه که رفت خوله گفت:
دلتنگ مادرم شدم. اما ماریه، اگر بروم تا چند روز حالم خراب است. زنهای پدرم میخواهند سوال پیچم کنند. شاید این هفته مادرم را دعوت کردم.
بهترین کار همین است. آنها که بیایند در حضور همسرتان سوال و جواب ها کمتر خواهد بود.
با مالک صحبت می کنم و می فرستمش تا پدر مادرم را دعوت کند.
مالک که به خانه آمد گرفته بود. خوله گفت:
چه خبر شده؟
مالک از کارشکنی های یهودیان می گفت. او مرد جنگ بود و پا به رکاب. دلشوره گرفتم. خلق‌وخوی مردم این سرزمین با جنگ عجین شده بود. تا جایی که به پیامبر می گفتند اگر در بهشت جنگ نیست پس به چه درد می خورد؟ خوله گفت:
میخواستم امشب خانواده‌ام را دعوت کنم.
پدر و برادرانت هم با سپاه عازمند. زنان خانواده‌ات را دعوت کن اگر نمیخواهی بماند برای بعد.
عشق از چشمان خوله جاری شد. مالک کنارش نشست و گفت:
خوله، تا پیامبر و علی در سپاهند کار به من و امثال من نمیرسد. زنده میمانم، اینقدر نگران من نباش.
مالک موقع اذان صبح زره و شمشیرش را برداشت و خوله را به من سپرد و از خانه بیرون رفت. برایش دعا می کردم. خوله که برای نماز بیدار شد لب باغچه شروع کرد به اوق زدن. شانه هایش را مالیدم. برایش آب آوردم. وضو گرفت و نماز خواند. برایش شربت درست کردم. نخورد. گفت:
بوی بدی می دهد.
سردرد و تهوع داشت. حالش روز به روز بدتر شد. یک روز آنقدر استفراغ کرد که از حال رفت. گفتم: بانو، من مادرتان را خبر می کنم. اگر بلایی به سرتان بیاید او از چشم من می بیند. به خانه سعد رفتم. غلامی در را باز کرد. گفتم: بانو فکیه را خبر کنید به خانه دخترشان بیاید. حال خوله خوب نیست. تمام راه را دویدم. خوله در رخت خواب بود. گفتم: بانو بهترید؟ سر تکان داد. به صورتش آب زدم. شانه هایش را مالیدم. فکیه به خانه آمد. گفت:
چه شده؟
حال خوله رو توضیح دادم. لبخندی روی لبش نشست و گفت:
خوله حسابی مرا ترساندی. خیر باشد، قدمش مبارک است.
از خوشحالی بالا و پایی می پریدم. خوله گفت:
نه مادر، فکر نکنم.
فوکیه کنارش نشست و چیزهایی پرسید و دوباره خندید و گفت:
باید به فکر لباس، قنداق و گهواره باشیم. خدا را شکر که روسفید شدم.
بارداری خوله سخت بود. خبر که به مادر مالک رسید با خودش قابله ای آورد تا مطمئن شود که خوله باردار است. قابله هم بارداری او را تایید کرد. منتظر مالک بودیم. خوله با آنکه حال خوشی نداشت مرا دنبال مشاطه فرستاد. دستی به سر و رویش کشید و لباس مرتب پوشید. مالک که به خانه رسید به شکرانه این خبر بزی قربانی کرد. برای اصحاب صفه غذا پختیم و مالک بین آنها و فقرای مدینه تقسیم کرد. چند ماهی گذشت تا حال خوله رو به راه شد. استفراغ‌هایش کمتر شده بود. حتی در کارها کمک هم می‌کرد. با هم غذا می‌پختیم. بزها را یک روز در میان می‌دوشیدیم. روزی نوبت من بود و فردایش نوبت خوله. به من سخت نمی‌گرفت. حالش که بهتر شد به مسجد می‌رفت. گاهی آیات تازه را برایم می‌خواند. خوله باهوش بود. سوره‌های کوچک قرآن را حفظ می‌کرد و موقع کار می‌خواند تا من هم حفظ شوم. بعضی وقت‌ها مناسب با کار آیات را می‌خواند.
ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده تان را از آتشی که هیزم آن مردم و سنگ ها هستند حفظ کنید.
وقتی دست در تنور می بردم بلند می خواند.
بریده باد هر دو دست ابو لهب و خودش نابود باد.
پیش می خواندم ما اغنا انه ماله و ما کسب سیصلی نارن ذات لهب. شمع را روشن می کردم می گفت
خدا نور آسمان ها و زمین است. نمونه نور او مانند چراغدانی است که در آن چراغی باشد.
روغن را در چراغدان می ریختم.
نزدیک از روغن آن افروخته گردد اگرچه آتشی هم به آن نرسد.
چراغ که روشن می شد و نورش شعله می کشید می خواند.
نوری بر روی نور است. خدا هر کس را بخواهد به سوی نور خود هدایت می کند.
آیات زیادی را حفظ کرده بودم. خوله از وقتی حامله شده بود بیشتر قرآن می‌خواند و عبادت می‌کرد. دعا می‌کرد بچه‌اش پسر باشد. با آنکه مالک می‌گفت پسر و دختر برایش فرق ندارد، خوله اصرار داشت بچه‌اش پسر باشد. انگار با پسر بودن بچه‌اش داغی که از حرفای مردم به دلش مانده بود سرد می‌شد و آرام می‌گرفت. ماه آخر بارداری خوله بود. تعمدن به مسجد می‌رفت تا زنان او را ببینند. روزی از مسجد برگشت و به من گفت:
ماریه، می‌خواهم شوهرت بدهم.
من خندیدم و گفتم به سلامتی.
آیه نازل شده.
آیه نازل شده که ماریه را شوهر بدهید؟
نه،
مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکاران را. اگر فقیر و تنگ دست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می سازد. خداوند گشایش دهنده و آگاه است.
باور نمی کردم. به یاد امینه افتادم. از دلم گذشت که آنقدر امینه با حرب صبر کردند تا خدا برایشان پیش قدم شد. گفتم بانو، من شوهر نمیخواهم، اما خواهش میکنم چیزی را که میگویم مانند راز حفظ کنید. و بعد جریان امینه را تعریف کردم. خوله باورش نمیشد. مدام میپرسید
راست میگویی؟
بانو، ما هم در سینه قلب داریم. درست است رنگ پوست ما سیاه هست، اما دل ما مثل شماست. ما کنیزان هم عاشق میشویم. گریه هم گرفت. دستم را در دستانش گرفت و گفت
گریه نکن، مرا ببخش. تا به امروز به عاشق شدن شما فکر نکرده بودم. حتما با مادر در میان میگذارم. اصلا بیا همین الان به خانه پدر برویم. تو امینه را ببین و من هم عمره و پدر مادرم را. این موضوع را هم به مادرم میگویم. امینه کنیز مادرم است. کاش زودتر گفته بودی.
به خانه سعد رفتیم. حدود یک سالی بود که پا به این خانه نگذاشته بودم. از در که وارد شدیم خوله گفت
برو به امینه سر بزن.
به مطبخ رفتم. امینه روی پله نشسته بود. دستم را روی چشمانش گذاشتم. بر مچ و پشت دستانم دست کشید و گفت
لعنت به من اگر دستانت را نشناسم ماریه. چرا اینقدر دیر آمدی؟
بغلش کردم و در آغوش هم دقایقی گریه کردیم. امینه گفت
کسی که روی مچ دستانش به قدر یک تناب گوشت اضافه دارد از این مسخره بازی ها در نمی آورد.
خنده و گریه ما به هم آمیخته شد. کنیزانی که به جای من و جاریه آمده بودند نگاه ما می کردند. امینه مرا به آنها معرفی کرد. به امینه گفتم بیا داخل اتاقمان برویم. حرفی با تو دارم. وارد اتاق شدم. گفتم بیا بیاد گذشته دراز بکشیم.
ماریه بس کن. الان عروس جدید سعد پدرمان را در می آورد. تو نمیدانی چه هیولایی زن سعد شده. حرفت را بگو، جانم را بالا نیاور.
خب اول تو بگو حرب چطور است؟
خبری شنیده ای؟
نه تو بگو.
چند روز پیش گفت دیگر اینجا طاقت نمی آورم. به اربابش گفته اگر می شود او را به نخلستانش بفرستد تا کارهای آنجا را انجام بدهد. ماریه به من گفت از خدا می خواهد خودش میانجی شود.
پس خدا صدای او را شنیده.
چه می گویی ماریه؟
خدا دستور داده به مؤمنان که مجردان و کنیزان و غلامانشان را به تزویج هم در بیاورند. امینه، صبرت نتیجه داد. دیدی میگفتم دلم روشن است؟ خوله امشب با فوکیه راجع به تو و حرب صحبت میکند. خدای ما با خدای ارباب ما فرقی ندارد. صدای هر دوی ما را میشنود. دیدی صبر و عفت تو و حرب ختم به خیر و سعادت شد؟ حالا بلند شو از مهمانت پذیرایی کن. یک امشب من کاری ندارم و میخواهم استراحت کنم. امینه با خنده گفت:
به خاطر این لطفی که به من کرده ای تا صبح قیامت خدمتت را میکنم.
فعلا همین چند ساعت رو به من خدمت کن، بقیهش پیش کش. شام را با امینه خوردم و موقع برگشت گفتم: دلت شور نزند، من تمام تلاشم را میکنم. فوکیه برای بدرقه خوله تا جلوی در آمد. در سبدی بزرگ لباس، پارچه، مقداری عسل و خوراکی‌های مقوی گذاشته بود. سبد را به دستم داد و گفت:
دردهای زایمان بانویت که شروع شد، اول قابله را خبر کن و بعد مرا.
چشم بانو، حتما به شما خبر میدهم. خوله گفت:
مادر، نگران نباشید. مالک و ماریه خیلی خوب از من مراقبت می‌کنند.
فوکیه قیس را صدا کرد و گفت:
همراه خواهرت برو، دیر وقت است.
قیس به حیات آمد. جلوی ما راه افتاد و من و خوله پشت سرش حرکت کردیم. به خوله گفت:
قدر بدان همسایگیت را با علی و فاطمه.
قدر دانم برادر.
قیس شروع کرد به تعریف کردن از علی، از اخلاق نیک و خوش طبعی او می‌گفت. خوله گفت:
به نظرم پیامبر علی را بیش از حد احترام می کند. او جوان است و این احترام ممکن است او را دوچار. تا بزرگانی مثل پدر، حباب و سعد ابن معاذ هستند، نباید از علی این چنین تمجید کرد.
قیس به سمت خوله برگشت و گفت:
خوله، علی سردار جنگ های پیامبر است. در لیلة المبید او بود که در بستر پیامبر خوابید تا وی بتواند از مدینه خارج شود. در جنگ ها پیشا پیش رسول خدا شمشیر می زند تا آسیبی به ایشان نرسد. در راه اسلام از جانش دست شسته. علی جان پیامبر است.
پس پدر ما چه؟ او هم از جان و مالش دریغ ندارد.
خوله، حسادت نکن. حسد ریشه بسیاری از گناهان است. پیامبر از روی هوا و هوس حرف نمی زند خواهر جان. یا علاقه اش به علی برای نسبت خیشاوندیش با اون نیست. من علی رو بیش از تو می شناسم خوله. ما از اسلام سهم نمی خواهیم. با همه مسلمانان خواهر و برادریم. این افکار تو کار دستت می دهد. ریشه حسد را بخوش کن.
خوله تا رسیدن به خانه حرفی نزد. دل توی دلم نبود. نگران سرنوشت امینه بودم. میخواستم از خوله سوال کنم اما قیس مدام صحبت میکرد. جلوی در خانه قیس به من گفت مواظب خواهرش و مالک باشم. گفتم چشم. گفت
خدا به تو عزت بدهد.
دقت که میکردم دوستان علی را بیشتر از دیگران دوست میداشتم. مالک، قیس، سلمان، ابوذر و مقداد همه دوست داشتنی بودند. دوستان علی با بقیه فرق داشتند. مالک به خانه نیامده بود. طوری که نگرانیم مشخص نباشد، حال او را جویا شدم. خوله گفت
مالک امشب مهمان برادرش بوده و دیر می آید.
خیالم راحت شد. گفتم بانو، با مادرتان راجع به امینه صحبت کردید؟
بله.
و سکوت کرد. اگر فوکی مخالفت کرده باشد چه؟ سکوتش دلشوره به جانم انداخت. امشب بیهوده دل امینه را شاد کرده بودم. خجالت کشیدم دوباره سوال بپرسم. سبد را کنار مطبخ گذاشتم، ظرف عسل و خوراکی ها را بیرون آوردم، بخچه لباس را به خوله دادم. با لبخندی شیطنت آمیز گفت
مادرم امینه را،
و سکوت کرد. بند دلم پاره شد، نزدیک بود گریم بگیرد. بعد از سکوتی طولانی گفت
مادرم امینه را آزاد کرد. میماند هر که قرار شده پدرم او را از اربابش بخرد و آزادش کند.
از خوله هرسم گرفته بود. شوخی بی جایی بود و من مجبور بودم لبخند بزنم. هرچند از ته دل شاد شدم. چند روز بعد حرب و امینه در اتاقی که گوشه نخلستان ارباب سابق حرب ساختند، زندگی مشترکشان را شروع کردند.